ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرتضی قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید.
آژانس بین
سازمان عفو بین‌الملل درباره احتمال اعدام یک جوان کرد هشدار داد. مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 علاوه 1 امروز در نیویورک آغاز می شود. خطوط هواپیمایی بین‌المللی پروازهای خود به صنعا پایتخت یمن را به حالت تعلیق درآوردند. سازمان عفو بین‌الملل درباره اعدام قریب الوقوع سامان نسیم یک جوان ایرانی هشدار داده و گفته است حکم اعدام او به اداره اجرای احکام رفته و هر لحظه احتمال اجرای آن وجود دارد. در بیانیه عفو بین‌الملل گفته شده که سامان نسیم به اتهام عضویت در حزب حیات آزاد کردستان پژاک و قتل یک پاسدار هنگامی که کمتر از 18 سال داشت به اعدام محکوم شده است. سامان نسیم که هم اکنون 21 سال دارد اتهام قتل را رد کرده و گفته بود که تنها اقدام به تیراندازی هوایی کرده بود. به نوشته عفو بین‌الملل سامان نسیم در مدت بازداشت شکنجه شده و در تحقیقات اولیه اجازه دسترسی به وکیل نداشته است. هفتمین دور از مذاکرات هسته‌ای میان ایران و نمایندگان گروه 5 علاوه 1 امروز جمعه در نیویورک آغاز می‌شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و تیم مذاکرات هسته‌ای از روز چهارشنبه گفتگوها و دیدارهای مقدماتی برای نشست روز جمعه را آغاز کردند. وندی شرمن نماینده آمریکا در این مذاکرات تاکید کرده که هنوز اختلافات اساسی از جمله حجم و ابعاد توانایی‌های غنی‌سازی اورانیوم در ایران بین طرفین موجود است. خانم شرمن به خبرنگاران گفته است خواست ایران برای حفظ برنامه هسته‌ای در ابعاد و سطح تولید کنونی غیر قابل پذیرش است و ایران آن چیزی را که به دنبالش است، یعنی لغو تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای، به دست نخواهد آورد. حسن روحانی و محمد جواد ظریف گفتند که ایران متعهد به حل و فصل مسئله هسته‌ای از طریق مذاکره است. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید آژانس سند معتبری برای ادعاهای مربوط به ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای این کشور ندارد. رضا نجفی در سخنرانیش در نشست شورای حکام آژانس اطلاعاتی را که به این نهاد سازمان ملل داده شده بی اعتبار خوانده و گفته شواهد مستدلی در اختیار آژانس نیست. در همین باره فرین عاصمی گزارش می‌دهد.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه 14 شهریور ماه در گزارشی اعلام کرده بود که ایران در زمان مقرر به پرسش‌های این نهاد زیرمجموعه سازمان ملل درباره آزمایش احتمالی با چاشنی‌های انفجاری و مطالعات در مورد محاسبه شدت انفجارهای هسته‌ای پاسخ نداده است. تهران قرار بوده تا روز 25 اوت به پرسش‌های آژانس پاسخ دهد. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اما میگوید آژانس آگاه بوده که ممکن است تاریخ تعیین شده تحقق نیابد و لذا به کارگیری عبارت از دست دادن مهلت تعیین شده کاملا غیر دقیق است. سخنان روز جمعه آقای نجفی در حالی است که او پیشتر در روز سه‌شنبه 18 شهریور بدون هیچ اعتراضی به استفاده از این عبارت در گزارش گفته بود که موضوع مورد اختلاف با آژانس درباره آزمایش چاشنی‌های انفجاری به بن‌بست نرسیده و ایران همچنان برای رفع نگرانی‌ها با آژانس همکاری خواهد کرد. او در این حال روز 14 شهریور هم گفته بود که از دید ایران موضوع چاشنه‌های انفجاری تمام شده و جمهوری اسلامی ایران با ارائه اسناد و اطلاعات ثابت کرده که کاربرد این چاشنه‌ها برای صنایع نفت و گاز است. ایران در بهمن ماه 1392 موافقت کرد تا برای از سرگیری تحقیقات پیرامون جنبه‌های نظامی احتمالی برنامه هسته‌ایش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند. با این حال گزارش 14 شهریور ماه آژانس تاکید می‌کند که تا ماه گذشته دو مرحله از 5 مرحله شفافیت برنامه هسته‌ای ایران اجرا نشده است. در واکنش آقای نجفی در سخنان روز جمعه خود پیچیدگی و بی‌اعتباری اطلاعات آژانس و عدم وجود شواهد مستدل در اختیار آژانس را از جمله دلایل تکمیل نشدن این دو اقدام ایران ذکر کرده است. علاوه بر موضوع چاشنی‌های انفجاری، فعالیت‌های ایران در منطقه پارچین و درخواست برای بازدید بازرسان از این منطقه از موضوع‌های مورد بحث بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. مقام‌های غربی معتقدند که ایران در یک دوره آزمایش‌های انفجاری در ارتباط با توسعه سلاح‌های هسته‌ای را در این محل انجام داده است. در مقابل، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه 26 شهریور گفت که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکنون دو بار از تأسیسات نظامی پارچین بازدید و نمونه برداری محیطی کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اما میگوید که علی‌رغم نمونه برداری هایی که در بازرسی های قبلی از این تأسیسات داشته، به اطلاعات جدیدی دست یافته و باید دوباره از پارچین نمونه برداری شود.
فرین عاصمی این گزارش میداد. اما برنامه ملاقات برنامه است از رادیو فردا که هر بار به سراغ یکی از زندانیان سیاسی در ایران میرود. این برنامه رو همکارم آرش حسنیا تهیه و اجرا میکنه. بشنویم برنامه ملاقات امروز رو.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
دبیر ادبیات آموزش و پرورش تهران و استاد ادبیات دانشگاه پیام نور است که پس از وقایع روز عاشورای سال 88 در دی ماه همان سال در سر کلاس درسش در دبیرستانی در پاکدشت ورامین بازداشت شد. بازداشت عبدالرضا قنبری در برابر دیدگان دانش آموزانش صورت گرفت و او پس از بازداشت روانه سلول‌های انفرادی بند امنیتی 2 الف متعلق به سپاه پاسداران و پس از آن به بند 209 زندان اوین انتقال یافت. از زمان بازداشت آقای قنبری تا حاضر شدنش در برابر قاضی دادگاه کمتر از 1 ماه طول کشید و او در حالی که همچنان تحت فشار بازجویی‌ها بود در برابر قاضی ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی قرار گرفت. عبدالرضا قنبری متهم به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق بود و مستندات قاضی، تماس تلفنی با شبکه تلویزیونی این گروه سیاسی و گزارش وقایع روز عاشورا به عنوان شاهد عینی و همچنین دریافت ایمیل‌های مشکوک از این شبکه تلویزیونی متعلق به سازمان مجاهدین خلق بود که به طور خودکار برای او به شکل خبرنامه‌های روزانه ارسال می‌شد. قاضی صلواتی بر اساس همین مستندات عبدالرضا قنبری را به محاربه محکوم کرد و او در دادگاهی که بدون حضور وکیلش برگزار شده بود به اعدام محکوم شد. این دبیر ادبیات آموزش و پرورش تهران به حکم صادره برای خود اعتراض کرد و اتهام ارتباط یا هواداری از سازمان مجاهدین خلق را رد کرد. عبدالرضا قنبری حدود 3 سال را در زندان اوین زیر حکم اعدام گذراند تا اینکه قضات دیوان عالی ایران که باید حکم اعدام او را برای اجرا تایید می‌کردند با نقض حکم اعدام پرونده او را برای رسیدگی مجدد به دادگاه دیگری. آقای قنبری در دادگاه دوم و پس از نقض حکم اعدام خود به تحمل 15 سال زندان در تبعید محکوم شد. درخواست تجدید نظرخواهی او پرونده اتهامی آقای قنبری را به شعبه 54 دادگاه تجدید نظر کشاند و او در فرایند تجدید نظرخواهی به 10 سال زندان در تبعید محکوم شد. این زندانی سیاسی و عقیدتی در آذر ماه سال 92 برای گذراندن دوره محکومیت در تبعید خود به زندان برازجان منتقل شد. آقای قنبری در اعتراض به این اقدام اعتصاب قضا کرد. او با نوشتن نامه‌ای سرگشاده با اشاره به تحمل 4 سال زندان زیر حکم اعدام به تغییر عناوین اتهامی خود نسبت به پرونده نخست اشاره داشت و معتقد بود که حکم تبعید باید به استناد تغییر محتوای پرونده و عناوین اتهامی از مجازات او حذف شود. عبدالرضا قنبری که دوره زندان خود را در زندان برازجان در جنوب ایران دور از محل زندگیش می‌گذراند، در مرداد ماه سال 93 پس از سالها توانست از 5 روز حق مرخصی استفاده کند. این زندانی سیاسی و عقیدتی پس از پایان دوره مرخصی خود برای گذراندن باقی مانده محکومیت 10 سال زندان به زندان برازجان بازگشت.
ادامه خبرها. به دنبال شدت یافتن درگیری‌ها میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان حوثی در صنعا، پایتخت یمن، خطوط هواپیمایی بین‌المللی پروازهای خود به آن کشور را به حال تعلیق درآوردند. در روزهای گذشته به گفته مقامات یمنی شبه نظامیان حوثی به چندین ایستگاه بازرسی و مرکز تلویزیون دولتی در صنعا حمله بردند. رئیس جمهوری یمن ایران را به حمایت از شبه نظامیان شیعه حوثی متهم کرده و میگوید جمهوری اسلامی مسئول نارامی ها و حوادث اخیر آن کشور است، اتهامی که از طرف وزارت امور خارجه ایران رد شده است. در همه پرسی روز پنجشنبه در اسکاتلند 55% از رای دهندگان به طرح جدایی از بریتانیا رای منفی دادند. این همه پرسی با شرکت 85% از واجدین شرایط رای دادن برگزار شد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا بعد از اعلام نتایج همه پرسی گفت که دولت او به وعده هایش عمل می کند و اختیارات بیشتری به اسکاتلند خواهد داد. او گفت تا اوایل سال آینده میلادی پیشنویس لایحه اعطای اختیارات بیشتر به اسکاتلند آماده خواهد شد. سفیر جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید آژانس سند معتبری برای ادعاهایش مربوط به ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران ندارد. رضا نجفی در سخنرانیش در نشست شورای حکام آژانس اطلاعاتی را که به این نهاد سازمان ملل داده شده بی اعتبار خواند و گفت شواهد مستدلی در اختیار آژانس نیست. یوکی آمانو مدیر کل آژانس در جدیدترین گزارش خود درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران گفت که جمهوری اسلامی دو تعهد خود در چارچوب تفاهم‌نامه اقدامات عملی میان دو طرف را انجام نداده است. آزمایش چاشنی‌های انفجاری و شبیه‌سازی کامپیوتری مرتبط با انفجار هسته‌ای دو موردی است که به گفته یوکی آمانو هنوز از سوی ایران درباره آنها شفاف‌سازی صورت نگرفته. از روز جمعه 28 شهریور تا 8 مهر ماه شهر اسنابروک آلمان شاهد 10 سال فعالیت جشنواره جهانی موسیقی مشرق زمین است. در این فستیوال 12 روزه ده‌ها گروه موسیقی از ایران، چین، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکیه، عراق، سوریه، لبنان و اسرائیل شرکت دارند. شهرام میریان از این جشنواره گزارش می‌دهد.
جشنواره جهانی موسیقی مشرق زمین 10 سال پیامی است که در چنین روزهایی در شهر اسنابروک آلمان آغاز به کار می‌گیرد. برخورد فرهنگی غرب از طریق موسیقی با فرهنگ شرق اصلی ترین هدف این فستیوال است. 10 جشنواره موسیقی مشرق زمین با هنرنمایی 2 هنرمند سرشناس از ایران و جمهوری آذربایجان آغاز به کار می‌کند. در این برنامه کیهان کلهر، آهنگساز و نوازنده معروف کمانچه، عالم قاسموف، سرشناس‌ترین خواننده موسیقی مقامی جمهوری آذربایجان را همراهی می‌کند. کلهر در برنامه دیگری در 10 جشنواره مشرق زمین در شهر اسنابروک آلمان با اردال ارزینجان هنرمند ترک هم به صحنه می رود. این دو 10 سال است که با یکدیگر همکاری دارند و تاکنون کنسرت های بیشماری نیز در اروپا و آمریکای شمالی برپا کردند. سوای کیهان کلهر، گلنار طبیب‌زاده از ایران هم به جشنواره موسیقی مشرق زمین در آلمان دعوت شده و این هنرمند یکی از داستان‌های شاهنامه را به شیوه نقالان بیان می‌کند. در این جشنواره ده‌ها گروه موسیقی از کشورهای چین، ارمنستان، ترکیه، عراق، سوریه، لبنان و اسرائیل هم تا 8 مهر ماه امسال به اجرای برنامه‌های ویژه خود می‌پردازند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش میرسیم به پایان این بخش خبری. 16 و 14 دقیقه و 35 ثانیه وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرداد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان به ادامه برنامه ها از رادیو فردا توجه بفرمایید.